ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید نمی شود که یک تنگه برای غرب آزاد باشد و تنگه دیگر برای ایران آزاد نباشد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید برخی متهمان پرونده فعالان محیط زیستی احتمالاً دست به اعتصاب غذا زده اند. و هادی رضوی داماد وزیر کار برای اجرای حکم 20 سال زندان بازداشت شد. حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه با حضور در وزارت امور خارجه در یک سخنرانی از سیاست خارجی دولتش دفاع کرد. آقای روحانی با اشاره به موضوع توقیف نفتکش‌ها گفت ایران پیشتر بارها در دوران دوستی از خطاهای بریتانیا در دریا چشم پوشی کرده بود، اما امروز دیگر چنین نمی‌کند. آقای روحانی همچنین در این سخنرانی با انتقاد از تحریم محمد جواد ظریف گفت به فرض اینکه ایران بخواهد با آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها مذاکره کند، وزیر امور خارجه مسئول این گفتگوست. بازدید حسن روحانی از وزارت امور خارجه در حالی انجام می‌شود که در بامداد سه‌شنبه نیز قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بر مبنای آنچه روال برنامه هفتگی خوانده شده با محمد جواد ظریف دیدار کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که مطلع شده نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی، دو تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی، قصد داشتند از روز 12 مرداد دست به اعتصاب غذا بزنند. این سازمان مدافع حقوق بشر به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید احتمالاً دو تن دیگر از فعالان محیط زیستی زندانی نیز دست به اعتصاب غذا زدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اطلاعی از تماس فعالان محیط زیستی زندانی با خانواده هایشان بعد از 12 مرداد در دست نیست. از 8 فعال محیط زیستی که 550 روز پیش بازداشت شدند، 4 نفر به افساد فلارض، 3 نفر به جاسوسی و 1 نفر به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. وزارت اطلاعات ایران به عنوان مرجع تشخیص موضوع جاسوسی بارها اتهام جاسوسی علیه این افراد را رد کرده و آن را وارد ندانسته است. و سرانجام این که یک مقام قضایی از بازداشت هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای حکم 20 سال زندان خبر داد. رسول قهرمان نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه میگوید هادی رضوی شامگاه دوشنبه برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان منتقل شده است. آقای رضوی به اتهام گرفتن بیش از 200 میلیارد تومان وام و نگرداندن آن به تحمل 20 سال زندان، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. مشروع آخرین اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. روز گذشته اعلام شد که یوان واحد پول چین 1.4% کاهش پیدا کرده و هر 1 دلار آمریکا ارزشش در حال حاضر برابر هست با چیزی معادل بیش از 7 یوان چین. این کار با واکنش وزارت امور خارجه آمریکا همراه بوده. وزارت خزانه داری آمریکا تصدیق می‌کنه. وزارت خزانه داری گفته است که چین دستکاری کرده است واحد پولش رو تا از این طریق بتونه در بازارهای اقتصادی دست بالا رو داشته باشه. در همین رابطه اجازه بدید همراه بشیم با شاهین فاطمی، اقتصاددان که از طریق خط تلفن از کشور فرانسه همراه ما ماست، و ببینیم که درگیری‌های اقتصادی، اونچه که جنگ اقتصادی نامیده میشه بین آمریکا و چین، چه تبعاتی خواهد داشت و چه اتفاقاتی در حال بروز هست. آقای فاطمی سلام میکنم به شما.
درود بر شما.
آقای فاطمی، معنای این اقدام چین چه هست در کاهش ارزش پولیش در برابر دلار؟
خب ببینید، موقعی که شما در یک کشور مثل چین یا کشورهای دیگری که بانک مرکزی استقلال کامل نداره، با تغییر دادن ارزش پول دولت میتونه وضع واردات کشور رو گرانتر بکنه و صادراتش رو ارزون. یعنی شما میتونید در واقع کره سر شرکای تجاری خودتون میگذارید. دولت چین هر موقع دلش خواست میتونه یوان رو ارزون بکنه، در حالی که در امریکا و در اتحادیه اروپا چون امکانی وجود نداره، چون هم بانک مرکزی اتحادیه اروپا و هم بانک مرکزی امریکا مستقل هستند و تابع رئیس جمهور یا هیچ مقام سیاسی نیستند. اونها فقط وظیفه شون اینه که ارزش پول حفظ بشه. این استفاده غیر مشروع از پول باعث خواهد شد که در موارد دیگه امریکا با چین مقابله بکنه و میبینیم امروز که این مقدمه یک جنگ اقتصادی میتونه باشه بین دو دولت، چون دولت امریکا هیچ کنترلی روی دلار، ارزش دلار نداره، ارزش دلار در بازار عرضه و تقاضا معین میشه، در حالی که در چین یا در روسیه حتی این امکان برایشون وجود داره که دولت تصمیم میگیره هر وقت دلش خواست ارزش پول شد پایین بیاره. وقتی پایین بیاره اجناس اون که مملکت ارزان‌تر میشه و واردات گرون‌تر، بنابراین استفاده تجاری میبرن با تغییر دادن ارزش پول.
آقای فاطمی، همین اتفاق که کاهش ارزش پول هست که میگید که واردات گرونتر میشه باعث میشه که کشور به لحاظ تجاری دست بالاتر رو بگیره، در بازارهای جهانی سهام چه تأثیری خواهد داشت و به همین ترتیب در بازار نفت؟
خب البته نفت هم یک معموله ایه که مثل همه چیز دیگه خرید و فروش میشه و مثلا اگر چین که وارد کننده نفت هست موقعی که ارزش پول خودشو پایین میبره باید یک مقدار یوان بیشتری خرج بکنه برای خریدن نفت، یعنی نفت برای اون وارداتشون گرونتر میشه موقعی که ارزش پولشو پایین میارن، ولی صادرات چین اینقدر زیاده نسبت به وارداتش که اگر بتونه در این کار موفق بشه و شرکای تجاریش تحمل اون رو بکنن به نفعشه که ارزش پولشو پایین میاره. درسته که نه وارداتش گرون میشه، ولی اگر وارداتش کمتر از صادراتش باشه در نتیجه سود خواهد برد.
آقای فاطمی، درگیری ها بین آمریکا و چین از 8 مارس سال گذشته سال 2018 آغاز شده، یعنی بیش از 1.6 ماه پیش. آیا میشه گفت که در مرحله فعلی این تنش اقتصادی از کنترل خارج شده؟
گمان نمی کنم. ببینید چینی ها معامله‌گر هستند، امریکا هم همینطور. اینها تا یک حدی پیش میرن و بعد سر میز مذاکره مسائلشون رو حل میکنن، چون اون کشورهای خطرناکن که مثلا آلمان هیتلری یا روسیه کمونیستی، اینها مسائل اقتصادی رو در نظر نمی گرفتن و فقط روی جاه طلبی های سیاسی و یا کشورگشایی جنگ میکردن. اما چین و امریکا هر دو اهل تجارت و اهل حساب کتاب هستند، این مانورها رو میدن ولی سرانجام به یک نوع تفاهمی میرسن، چون الان دیگه جنگ سرباز و حتی جنگ سرد هم نیست. امروز جنگ بین قدرت های بزرگ نمیشه اتفاقا جنگ گذاشت، یک نوع رقابت اقتصادی و اینها برای هم شاخشونه میکشن، ولی سرانجام به اونجایی میرسن که هر دو طرف بتونن از این مصالحه سود ببرن. امروز وضع چین و امریکا هم در همین حالته، یعنی اینها مشغول هستن که آقای ترامپ خیلی از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی با اوباما فرق داره. ترامپ یک تاجر، یک معامله‌گر و همیشه هم انتقاد کرده از اوباما که در مسائل اقتصادی کوتاه میومد، بنابراین میخواد از خودش یک نمونه نشون بده. از اون طرف چینی ها هم اول مقاومت خواهند کرد ولی سرانجام چاره ای ندارن جز این که به یک نوع توافق برسن.
خیلی متشکرم شاهین فاطمی، استاد اقتصاد که از فرانسه از طریق خط تلفن همراه ما بود در رابطه با کاهش بهای داوطلبانه یوان چین در برابر دلار که سبب خواهد شد فراورده های تولید چین در بازارهای بین المللی ارزان تر بشند، اتفاقی که در بازار سهام هم تاثیرگذار بوده و باعث کاهش ارزش شاخص سهام در آمریکا شده.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام مدیر عامل گروه دیدبان شفافیت روز دوشنبه گفته است که 52 بیمار به دلیل استفاده از یک داروی کم کیفیت که به صورت چمدانی وارد ایران شده، بینایی خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر از الهه روان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلواتی، قائم مقام مدیرعامل سازمان دیدبان شفافیت، گفت که در سازمان قضا و دارو در گذشته هیچ کس قدرت اعتراض نداشت. او افزود که در ماه‌های گذشته برخی در سازمان قضا و دارو بازداشت شدند که بخشی از زنجیره مافیای دارو بودند. قائم مقام مدیرعامل گروه دیدبان شفافیت از فساد در عرصه داروی ایران گفت و به دارویی به نام اوستین اشاره کرد.
یکی از داروهایی که 52 نفر رو در کشور کور کرد، چرا کور کرد؟ هیچ کس نپرسید چرا این 52 نفر کور شدن، چه اتفاقی افتاد. اینا اومدن این دارو که اسمش اوستین بود تو ایران 5,600,000 تومان قیمت گذاریش کردن. ذی‌نفعان بودن در این حوزه. این برای دارویه، در از خارجیه. باش انگیزه میشد، طرف میگفت من میرم ترکیه مسافرت رو میکنم، تفریح همو میکنم، یه 20 تومن میذارم توی ساکی این دارو یخچالی، باش تو دارو یخچالی توی ساک میاره، تو گرما، توی اتوبوس یا تو حتی هواپیما، و بیارم داخل ایران بده توی سیستم در از غیر رسمی توضیح بشه. بعضی کسی که نیاز به این آمپول داره، این دارو اصل مصرفش مصرف ضد سرطانیه ولی کاربرد ثانویش در چشمه. اینها رو اومدن استفاده کردن و 52 نفر در کشور کور شدن.
محسن جلواتی میگوید در مورد سوء استفاده ها در سازمان قضا و دارو، سازمانش بیش از 1,000 ساعت کار تخصصی انجام داده است، وقتی که به گفته او هیچ کس قدرت اعتراض نداشت و قبل از رسانه‌ای شدن موضوع با وزیر بهداشت وقت جلسه گذاشتند و می‌افزاید که آنها می‌خواستند تا پرونده متمایل به تخلف شود، حالانکه به گفته او همگی مسائل جرم بودند و نه تخلف. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
تمام این موضوعات رو که روی هم دیگه بذاریم نشان دهنده دو سه چیزه. یکی بلبشوی مدیریت در کشور که در زمینه دارو کاملا با جان بیماران وقت ارتباط پیدا میکنه، و مسئله فساد که در اینجا هم دوباره با جان بیماران ارتباط پیدا میکنه. یعنی فساد و بلبشوی مدیریت جان آدم ها رو تو ایران در خطر انداخته.
اما چرا مردم به چنین داروهای چمدانی اعتماد کرده و میلیون ها تومان صرف خرید آنها میکنن؟ به ویژه که داروی اوستین که به نابینایی 52 نفر انجامیده، میباید که در دمای خنک نگهداری میشده است. حسین قاضیان، جامعه شناس:
بخشش ناشی از استیصال، چون دستگاه رسمی ناظر و موظف برای این موضوع یعنی وزارت بهداشت و مجاری مربوطه یعنی داروخانه‌های معمولی قادر نیستن که چنین کاری رو بکنن، و بنابراین کسی که بیمار داره مستعصله و به هر جایی میخواد چنگ یا ویزه برای اینکه بتونه مشکلش رو برطرف کنه، ناچار تن میده به اینکه از بازار غیر رسمی بخره، چون بازار سیاه زیر هیچ نظارتی هم نیست و سودجویی در اونجا حرف اول رو میزنه بدون اینکه جنبه‌های انسانی یا ملاحظات اخلاق پزشکی و سلامت در میان باشه.
قائم مقام سازمان دیدبان شفافیت روز دوشنبه در بخشی از سخنانش گفته است سازمان بازرسی در ابتدای سال جاری گزارشی به رئیس جمهوری ارائه کرد که بالاتر از 90% از آن گزارش با شکایت‌های دیدبان شفافیت همخوانی داشت. محسن جلواتی افزوده است که در حال حاضر سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی در رابطه با متخلفان سرگرم اقدام است. او تاکید کرد که برخی از این موارد جرم نیستند بلکه خیانت و جنایت هستند. قائم مقام سازمان دیدبان شفافیت ظرفیت تاکید کرده است که برخلاف ماده 10 قانون تمام سیاست‌های سازمان غذا و دارو به ظاهر برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و کاهش ارز است، اما در حقیقت برای فساد است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید در رابطه با این خبر که به دلیل واردات یک داروی کم کیفیت به ایران به صورت چمدانی 52 نفر بینای خود را از دست دادن. تا ساعت 5:30